پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام به شنوندگان خوب پاراگراف اول، محمد زرقمی هستم. یک بار دیگه چهارشنبه رسید تا در کنار بنیامین صدر که در کنار من حضور داره در کنار شما باشیم. چند تا کنار رو کنار هم قرار دادم تا بگم ما اینجا هستیم.
بله، من هم درود میفرستم به مخاطبان همیشگی پاراگراف اول و رادیو فردا.
امشب براتون گفتنی‌های بسیاری داریم، همچنان بر ماجرای انقلاب بهمن 57 یا آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ازش به عنوان انقلاب اسلامی نام برده میشه قرار داره که بمونیم و روی اون حرف بزنیم. حرف و حدیث‌ها بسیاره. یک موضوع جذابی رو انتخاب کردیم با حضور دو مهمان جذاب که اگر با ما بیشتر باقی بمونید با اونها هم آشنا خواهید شد و حتما حرفاشون رو میشنویم. فراموش نکنید که شما فرصت دارید که تو برنامه خودتون حضور داشته باشید. همینجا اجازه بدید که شماره تماس برنامه رو براتون بگم: 00420221122484. کافیه شماره تماس خودتون رو بدید تا اگر دوست دارید شما هم روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو با دیگر شنوندگان ما و با مهمانان برنامه و با ما البته در میون بذارید. یک فاصله ای میگیریم و باز برمیگردیم تا پاراگراف اول رو با قدرت بیشتر در کنار شما ادامه بدیم. امشب قراره که یک نگاهی بکنیم به دو نفر از نام‌های مطرح شده در انقلاب که بسیاری معتقدن که این دو نام تأثیر به خصوصی رو داشتن در فضای انقلاب. اول بزنین اصلا از بنیامین صدر بپرسم، شما که البته مثل خودم چیزی یادت نمیاد از اون موقع دیگه، ولی به هر حال درست. اون چیزایی که شنیدیم حکایت میکرد از این که یک طرف مهدی بازرگان بود.
بله.
که نامش مطرح میشد، او هم در انقلاب دوامی نیاورد.
بله.
و طرف دیگه ابوالحسن بنی صدر بود که او هم اسمش همچنان در موردش صحبت میشه.
اساساً محمد، تمام کسانی که با روح الله خمینی به ایران آمدند از پاریس یا حالا در ایران بودند برای او فعالیت میکردند، هیچ کدوم دوامی نیاوردند غیر از طبقه روحانیت که اونا هم تازه برخیشون مثلا
میشه گفت حزب جمهوری اسلامی تقریبا آدمایی که توش بودند.
خب اونها معمولا روحانی بودند دیگه، محمد بهشتی بود،
در جریان
علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی بود، یعنی آخوندها موندند و تمام کچلواری ها از دور خارج شدن تا سال 60.
یعنی
بله،
مکله ها خارج شدن.
آقای بازرگان و آقای بنی صدر هم به نوعی از مهمترین چهره هایی بودن که همونطوری که گفتی در جریان انقلاب 57 در کنار روح الله خمینی بودن. خود مهندس بازرگان، مهدی بازرگان، سال 60 در بهمن 60، اتفاقا من دقایقی پیش اگر خاطرت باشه داشتم یک ویدیوی نگاه میکردم، اعتراف میکنه به این موضوع، میگه من فکر نمیکردم که سوارم بشن و برن بالا. منظورش حالا احتمالا آقای خمینی و روحانیونه.
زیاده، چون مثلا اون طرفی ها هم عنوان میکردن که در اصل مهندس بازرگان، از جمله اگر اشتباه نکنم محسن رضایی این حرفو زده بود که مهندس بازرگان کلاه گشادی بود که آیت الله خمینی سر آمریکایی ها گذاشت.
خب به این دلیل بود که روح الله خمینی و بقیه آخوندها و حالا بعدن پاسدارها اصلا توانایی چانه زنی با غرب رو نداشتن. کسانی که توانایی چانه زنی داشتند عموما امثال آقای بازرگان یا ابراهیم یزدی بودن، صادق قطب‌زاده بود و حالا تا حدودی مرحوم بنی صدر، که اینها میتونستن به نوعی چانه زنی بکنن با غربی ها یا جست در واقع دموکراتیک بدن به انقلاب اسلامی که در ذهن روح الله خمینی بود و اونها بودن که این کارو.
هم خودش جای بحث نمیشه، شب بهش بیشتر بپرسیم. خب مهمانان ما به جمع ما پیوستن، یک فاصله کوتاهی بگیریم و بریم سراغ مهمان ها. امشب در پاراگراف اول افتخار این رو داریم که در کنار دو مهمان عزیز باشیم: مهران مصطفوی، فعال سیاسی جمهوری خواه، و همچنین مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران که هر دو نسبتی هم دارن با شخصیت‌های تاریخی که در انقلاب رد پاشون به جا مونده، از جمله آقای نوربخش که داماد ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت انقلاب بودن و مهران مصطفوی که داماد ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران. من سلام میکنم به هر دو میهمان. اجازه بدید من یک چون کامنتی اومده بود از یکی از شنونده های رادیو در داخل ایران به اسم امیر هویزی، یه گلایه یا کرده بود، من این گلایه رو میخونم که بحثی یعنی بتونیم از اینجا آغازش کنیم. میگه چه فرقی میکنه، ما عصر را باختیم، ما جوانی و آرزوها را باختیم. حال اشاره به مهمانان برنامه کرده، این آقایان بیایند و کلی حرف بزنند که چه چیزی را ثابت کنند وقتی هنوز دارند با همان القاب گذشته به زندگی خودشان در نقاط دیگری از جهان ادامه میدهند. شاید نگاه انتقادی باشه، ولی خیلی ها هستند در داخل ایران که اینگونه دلسرد و مایوسانه به شرایطی که پدید اومد بعد از انقلاب نگاه میکنند. آقای نوربخش از شما آغاز کنیم، مهندس بازرگان آیا میتونست دووم بیاره در انقلاب و مسیر انقلاب رو عوض کنه از اون چیزی که الان اتفاق افتاده؟ یعنی به هر حال ما وارد شدیم اونطور که حالا تحلیلگران میگن، منتقدان میگن، حتی مخالفان جمهوری اسلامی، وارد یک استبداد دینی شدیم جلوگیری کنه؟
والا من فکر نمی کنم. من سلام به شما عرض می کنم جناب مصطفی و همه عزیزانی که شنونده هستن. ببینید، دولت بازرگان یک دولت انتصابی بود، یک دولت انتخابی نبود. یعنی انتصاب از طرف رهبر جمهوری اسلامی شده بود و یه سری وظایف هم در حقیقت داشت، یه سری وظایف هم تعریف شده بود و تا آنجایی که میتونست مهندس بازرگان به عنوان مثال مخالفتش با اعدامها، مخالفتش با گرفتن سفارت، مخالفتش با کسانی که جلوی کارهای دولت رو میگیرن، تا اونجایی که مهندس بازرگان در این 9 ماه میتونست انجام داد. اما ما باید این رو فراموش نکنیم که بازرگان منتصب بود، دولتش دولت انتخابی نبود که با رأی مردم سر کار اومده باشه، بلکه یک دولتی بود که محدودیت هایی داشت و تا اونجا هم که میتونست کارش انجام داد. و خب دیگه بعد از انقلاب هم که میدونید، بعد از گرفتن سفارت، کل نهضت آزادی تبدیل شد به یک سازمان مخالف و بسیاری از رهبران نهضت آزادی البته به جز مهندس بازرگان به زندان رفتند و خب تا امروزی که به هر بار شرایط نهضت آزادی و این سازمان سیاسی رو شما مشاهده میکنید.
شما از انتصابی بودن دولت آقای بازرگان گفتید، خب آقای مصطفی میتونن درباره اون قسمتش صحبت کنند که خب آقای بنی صدر دیگه انتصابی نبود،
انتخابی بودن،
انتخابی بودن و رأی بیشماری هم داشتن. اما خب این طرف ما میبینیم رفتار سیاسی آقای بنی صدر رو افرادی هستند که موجب اون میدونن که باعث شد که به هر حال حزب جمهوری اسلامی یا تندروها یا نیروهای انقلابی که افکار دیگه‌ای رو در سر داشتن بتونن شرایطی رو فراهم بکنن یا شرایطی براشون فراهم بشه که اون چیزی که امروز ما داریم میبینیم و شاهدش هستیم رو پایه بذاره.
من هم سلام دارم خدمت همه، خصوصا جناب آقای دکتر نوربخش. و درباره این مسئله من خوب متوجه سوالتون نمیشم، برای اینکه در اون چه به آقای بنی صدر مربوطه، آقای بنی صدر یک باور داشت نسبت به انقلاب و نظر اون بود که انقلاب برای تغییر ساختار هاست و دو اصل استقلال و آزادی رو پایه دموکراسی میدونست و میکوشید که روی این دو اصل پیش بره و تنها ابزاری هم که می گفت باید بهش تکیه کرد مردم ایران بودن. به خاطر این در وقتی که انقلاب شد، نهضت آزادی در داخل کشور که با روحانیت همکاری می کرد، با افراد حزب جمهوری اسلامی همکاری می کرد، شما اگر به سند تاریخی 3 روز قبل از انقلاب یعنی 21 بهمن مراجعه کنید، می بینید که نماینده نهضت آزادی به سفارت آمریکا اطلاع میده که نگران نباشند، بنی صدر نقشی در آینده نخواهد داشت. خب یک اختلاف دید بود، برای که مرحوم مهندس بازرگان که مرد بسیار شریف و دموکراتی بود، اصولا فردی نبود که برای انقلاب باشه و خودشون هم این رو میدونستن. از این رو وقتی که مهندس بازرگان اون دوره رو تصدی کردن، روحانیت استفاده کرد و بنیادهای جدیدی مثل سپاه پاسداران، دادگاه‌های انقلاب، نمیدونم جهاد سازندگی و غیره رو درست کردن که ما اون موقع مخالف کلیه این بنیادها بودیم. یعنی شالوده بنیادها پایه‌گذاری شده بود. به غیر از اون با مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه رو وارد کرده بود در قانون اساسی و تلاش‌های مهندس بازرگان برای انحلال مجلس خبرگان متأسفانه به جایی نرسید و بسیاری کسانی بودند که به آقای بنی‌صدر می‌گفتند که این قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که پیشرفتی در زمینه دموکراتیک صورت بگیره. ولی نتیجه گیری این بود که باید مردم رو به صحنه آورد، تلاش رو کرد و اونها هستن، یعنی گروه دوم هستن که البته ایشون بیشتر فکر میکرد حزب جمهوری اسلامی، ولی واقعیت شخص خمینی بود که مخالف دموکراسی بود و اینطوری روزی که آقای بنی‌صدر رو کنار گذاشتن چند روز قبلش ایشون پیشنهاد رفراندوم کرد داده بود برای اینکه مسائل حل بشه، آقای خمینی گفتن که اگر 30 میلیون نفر هم بگن بله من میگم نه، و ایشون رو عزل کردن از ریاست جمهوری. یعنی دو دیدگاه مختلف بود، یک دیدگاهی که میخواست از طریق مردم مسائل رو حل کنه، به اصول دموکراتیک باور داشت، و دیدگاهی که میخواست قدرت رو در دست بگیره، روحانیت، حزب جمهوری اسلامی به کمک آقای خمینی، و اینها باعث شدن که اولا خاتمه بدن به دوره آقای مهندس باز، مرحوم مهندس بازرگان، و بعد هم کودتا کنن علیه آقای بنی‌صدر در خرداد 60.
من یه سوالی داشتم، با سلام خدمت دو مهمان برنامه، البته بیشتر روی سخنم با آقای مصطفوی هست. دلیل در واقع دلبستگی و مماشات ابوالحسن بنی صدر با روح الله خمینی چه بود که حتی وقتی که مورد غضب هم قرار گرفت باز هم حاضر نشد با توجه به اینکه فرمانده کل قوا بودن ایشون بتونه مقاومتی بکنه یا تهییج بکنه مردم رو علیه روح الله خمینی؟
آقای بنی‌صدر تلاشی که کرده بود در پاریس به همراه بقیه این بود که از زبان یک مرجع تقلید مسئله حاکمیت مردم مطرح بشه. تا اون زمان ما همچین چیزی نداشتیم و در پاریس حتی یک بار کلمه ولایت فقیه مطرح نشد، در هیچ یک از تظاهراتی که در ایران صورت گرفت کلمه ولایت فقیه مطرح نشد، و این مسئله بود که چندین ماه بعد از انقلاب در مجلس خبرگان مطرح شد و در قانون اساسی وارد شد. از اون زمان به بعد آقای بنی‌صدر مخالفت‌های خودش رو به طور سیستماتیک با آقای خمینی، که الان میتونیم در نامه‌هایی که منتشر شده در داخل ایران متوجه این اختلاف‌ها باشیم، انجام میداد. البته ایشون گمان میکرد که خمینی تا خط آخر نمیرود و اسلحه به روی مردم نمیکشد، که دوستانش بهش میگفتن که این کار را هم خواهد کرد خمینی، و این کار را هم خمینی انجام داد و الان مماشاتی با اون نکرد. وقتی که از فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شد، خلبانها پیشنهاد دادن به آقای بنی‌صدر که کودتا بکنن و بمباران بکنن، و این مسئله به طور تاریخی ثبت شده. اما ایران در جنگ بود با عراق و آقای بنی‌صدر گفت که اگر ما یک جنگ داخلی راه بندازیم همه شکست می‌خوریم و معلوم نیست ایران هم باقی بمونه. این مسئله مردم هست که باید این را حل بکنن، و تازه امکان کودتایی هم وجود نداشت، و واقعیتش هم این است که بخشی از جامعه، بخشی از مردم در اون زمان حتی در خرداد 60 با آقای خمینی همراهی میکردند.
آقای نوربخش اجازه بدید از شما این سوال رو بپرسم، چون آقای مصطفی اشاره کردن به اینکه آقای بازرگان به هر حال شخصیت انقلابی نبودن. بسیاری از منتقدان آقای بازرگان در داخل ایران هم که الان در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی هستن همین نگاه انتقادی رو بهشون دارن و حتی مثلا در جایی از قول محمد مهدی نواب مطلق که اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان غربی بوده گفته میشه که در جلسه‌ای که آقای بازرگان داشتن با آیت الله خمینی ایشون بر این نظر بوده که نباید حکومت دینی شکل بگیره. با شناختی که آقای بازرگان داشت، اما چرا این شناخت مانع از این نشد که از همون ابتدا که حالا بحث انتصابم بود ایشون همراهی نکنه با جریانی که آیت الله خمینی در ذهنش بود؟ یعنی اینطور هم فکر نکنم بوده که آقای بازرگان یا حتی آقای بنی‌صدر، چون آقای بنی‌صدر حالا به نوعی انقلاب اسلامی رو بهش باور داشتن و بارها هم در موردش صحبت کردن، روزنامه شون هم به اسم انقلاب اسلامی بود، ولی آقای بازرگان که این رو میدونستن و آگاه بودن چطور مانع نشد که همراهی نکنن حداقل با این جریان؟
والا من خدمت شما عرض بکنم دو سه تا رابطه برقرار شد توسط مهمان شما که کاملا غلطه. نهضت آزادی ایران، مهندس بازرگان، دکتر یزدی و بقیه هرگز با حزب جمهوری اسلامی همکاری نکردن، بلکه آقای بنی‌صدر بود که برای یک مدت موقت یک ماه دو ماهه حتی عضو حزب جمهوری اسلامی شد و با آقای بهشتی روابط به هر بار تنگاتنگی داشت. این مسئله اول. مسئله دوم، از روزی که سفارت در ایران گرفته شد دولت موقت استعفا کرد، مخالفت کرد، آقای بنی‌صدر حمایت کرد از گرفتن سفارت در ایران. اینها فکت تاریخی است که آقای مصطفی خوبه که در این رابطه بدونه. والا در پاریس، آقای مصطفی هم بهش اشاره کردن، در پاریس قانون اساسی نوشته شد که با همت آقای دکتر یزدی و در حقیقت دوستانشون بود درون پاریس، دکتر یزدی و آقای چمران و بقیه سر سه چیز با آقای خمینی به جمع‌بندی رسیدن. یکی اینکه آقای خمینی این قانون اساسی رو امضا بکنه که درونش در حقیقت آقای حبیبی این قانون اساسی از طرف از دوستان در پاریس می نویسه که مدلی هم هست که بیشتر روی مدل در حقیقت جمهوری پنجم فرانسه استوار هست. و شما دیدید که وقتی آقای خمینی از این سوال میکنن در پاریس که جمهوری شما چگونه هست، آقای خمینی جواب میده یک چیزی مثل در حقیقت جمهوری در فرانسه. لذا این اولین کاری بود که دکتر یزدی و دوستانش کردن که امضای آقای خمینی رو پای قانون اساسی گرفتن که درونش ولایت فقیه نبود. بعد از انقلاب این قانون اساسی میاد میره در دوستانی هستن که روش کار میکنن، آقای خمینی مجدداً اون رو تایید میکنه تا وقتی که به هر بار مجلس خبرگانی تشکیل میشن که یک داستان دیگه است که فکر نمیکنم امروز فرصتی باشه که بهش بپردازیم. این مسئله اول. مسئله دوم در حقیقت این بود که ارتش در ایران منحل نشه و آقای خمینی حداقل پای این یه قولش ایستاد اگه پای قولای دیگه‌اش نایستاده بود. و مسئله سوم هم این بود که تنش خارجی ایجاد نکنن بعد از انقلاب. و شما شنیدید از دیپلماسی در حقیقت انقلاب که دکتر یزدی از طریق آدم‌های دیگه‌ای با دولت آمریکا در تماس بود که به اینها این در حقیقت این هشدار رو بدید که در ایران کودتا نکنید، این انقلاب با شما سر دشمنی نداره، اگه احترام متقابلی باشه این کار در ایران عملی خواهد شد. مهندس بازرگان بعد از اینکه من به سوال شما برگردم، بعد از انقلاب که آقای مهندس بازرگان برمیگرده، تنها انتخابی هست که در ایران وجود داره، یعنی هیچ کسی به اندازه مهندس بازرگان مشروعیت نداره. مهندس بازرگان میاد میره مشورت میکنه با آقای شریعت مداری، با بقیه علما و همه بحث میکنند که الانی که انقلاب شده بهتره که شما این مسئولیت رو قبول بکنی و جلوگیری بکنی از اون انهدام و خرابی که امکان داره که رادیکال ها و روحانیون در حقیقت رادیکال در اینجا انجام بدن. لذا مهندس بازرگان تنها کسی که خیلی موافق نبود آقای طالقانی بود که آقای طالقانی با مهندس بازرگان گفت که اینها بهت خیانت خواهند کرد. ولی که مهندس بازرگان به هر بار مسئولیتی که بر عهده‌اش گذاشته شده بود خواست قبول بکنه که بعدها کسانی نگن که اینهایی که در انقلاب بودن به هر بار این مسئولیت رو قبول نکردن. و امروز من و شما این سوال رو بکنیم که بازرگان چرا قبول نکرد که اوضاع احوال به اینجا برسه، به هر بار تلاش خودش رو کرد. لذا مهندس بازرگان در حقیقت این مسئولیت بهش داده شد، اونم نه از طرف آقای خمینی تنها، بلکه بسیاری دیگه در حقیقت بر این باور بودن که بازرگان باید این کار رو بکنه. اما سوالی که اینجا مطرح هست اینه که از یه آدمی مثل بازرگان که آقای مصطفی میگن انقلابی نبود، که حرفشونم به روایتی درسته، مهندس بازرگان بعد از انقلاب به انقلابیون میگه که مرحله تخریب انقلاب تمام شده و ما باید الان وارد مرحله سازندگی بشیم. اما همین آقای بنی‌صدر و همین دوستان در حقیقت روشنفکر که درون ایران بودن بنای ناسازگاری رو با دولت بازرگان گذاشتن و اجازه ندادن، به جز روحانیون رادیکال، اجازه ندادن که این دولت در حقیقت بتونه که جلوی همه مشکلات رو بگیره و آرام آرام گام به گامی که سیاست مهندس بازرگان بود به جلو بره. شما رفتار آقای بنی‌صدر رو، بنی‌صدر مرحوم رو، با مرحوم بازرگان و دولت موقت ببینید. این خودش تاریخی که عزیزان بهتره بخونن. متاسفانه بعد از انقلاب روحانیون چنها نبودن که مشکل بودن، بلکه بخشی از روشنفکرها که طالب قدرت در ایران بودن به هیچ وجه نمیخواستن اجازه بدن که دولت بازرگان پا بگیره و این دولت در حقیقت تحویل داده بشه بعد از اینکه کارهایی که بهش گفته شده بود، انتخابات و بحثایی از این قبیل صورت بگیره. اینه که بزرگوارم بازرگان مسئولیت رو قبول کرد به خاطر که بر دوش بازرگان گذاشتن و میخواست به نسلهای آینده این بدهکاری رو نداشته باشه که در بحرانی ترین شرایط ایران بازرگان از زیر این مسئولیت شانه خالی کرد. و تا اونجایی هم که دیدید در مجلس هم دیدید به هر بار بازرگان لیبرال آمریکایی زندان همه این حرفا رو، بعد از انقلاب هم خودش هم فرزندانش هم دوستانش در نهضت آزادی ایران تحمل کردن. میبخشید.
خواهش می‌کنم بنیامین تو مخاطب.
آره من البته سوال من نیست، سوال خیلی از جوانهایی که پس از انقلاب به دنیا اومدن و حالا الان در میانه های زندگی هستن از نظر سنی یا جوان‌تر.
یعنی مثل خود ما هستن.
مثل خود ما این سوال مطرح هستش که اساساً در وجود روح الله خمینی آدمی مثل مهدی بازرگان چه دیده بود که حاضر شد با او همراه و همگام بشه؟ یعنی در واقع کسی که تحصیل کرده فرنگ بود، در زمان رضا شاه به اروپا رفته بود برای تحصیل، در زمان پهلوی پست‌های مدیریتی داشت، مبارزات سیاسی داشت، چه دیده بود که حاضر بود ترجیح بده مثلا کسی مثل شاپور بختیار رو به روح الله خمینی؟
منم همین رو فهمیدم که چرا شاپور بختیار رو که به هر حال از جبهه ملی بود
و نزدیک بود و دوست دیرینش بود، به هر حال اینا مصدقی بودن و سالها با هم همسنگر بودن، حاضر شد که بختیار رو رها بکنه اما دست دوستی به سوی روح الله خمینی دراز بکنه؟
ببینید، دست دوستی به اون تعبیر نبود. آقای بازرگان، اعضای نهضت آزادی، اینها مصدقی بودن. همین امروز هم خودشون رو مصدقی خطاب بکنن. به دنبال دموکراسی در ایران بودن. دکتر یزید 4-5 سال پیش از این که بیاد بره پاریس نماینده آقای خمینی بود. با آقای خمینی صحبتاشو کرده بود، راجع به ولایت فقیه بحثاش شده بود که تبلور اون رو در قانون اساسی در پاریس میبینه که آقای خمینی امضا میکنه و در این قانون اساسی هیچ صحبتی از ولایت فقیه نیست. این که تا اینجا شما آقای خمینی رو متعهد میکنید که به ولایت فقیه بر نگرده، به جمهوری برگرده، این به هر بار برای همه محرزه که آقای خمینی اون رو امضا میکنه. بعد از انقلاب اتفاقا این سوالی بود که من از دکتر یزدی کردم در مورد اینکه چی شد آقای، به خاطر که بعضی ها میگن آقای خمینی، بعضی ها آقای خمینی خود ازد، اما دکتر یزدی اعتقاد داره که آقای خمینی خود نزد. آقای خمینی پتانسیل قدرت رو در پاریس دادی دیده بود، اما فعل، یه وقتی که قدرت میتونه بالفعل برسه در ایران رو ندیده بود. وقتی که به ایران رفت آقای خمینی کاملا تمام تعهدات گذشته خودش رو با این قدرتی که در مردم میدید، با این قدرتی که در روحانیون میدید، با این قدرتی که در روشن فکرانی مثل آقای بنی صدر میدید در ابتدای انقلاب، در حقیقت در مقابل به پشت پا زد به تمام تعهدات گذشته خودش و مجلس خبرگان هم که حالا بحثی هست که میتونیم این بحث رو بکنیم، دعوا و گلایه‌ای که مهندس بازرگان برای اولین بار با آقای خمینی داره، اینا بحثایی که میشه کرد که آقای بازرگان چی میگه با آقای خمینی وقتی که مجلس خبرگان اون قانون اساسی پاریس رو پشت پا بهش میزنه و ولایت فقیه رو میره درون قانون اساسی. لذا مهندس بازرگان مدهوش آقای خمینی نشده بود. مهندس بازرگان یک تعهدی با آقای خمینی بسته بود و یارانش که ولایت فقیهی وجود نداره، حکومت دست روحانیون نمیره. بعد از انقلاب که مهندس بازرگان میاد با همین شرط و شروط قدرت رو قبول میکنه به جز اینکه مسئولیت بهش میدن. اما آقای خمینی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای بهشتی، همه اینها عوض میشن. ببینید یکی از بحثای درون شورای انقلاب اینه، شما حتما این رو شنیدید، آقای بهشتی یکی از بحثاش اینه که میگه که دیکتاتوری صلحا، یعنی اولین باریه که آقای بهشتی بعد از انقلاب وقتی که شرایط برای روحانیون آماده میشه نوع حکومت رو دیکتاتوری صلحا مینامه، که مهندس بازرگان بهش میگه که صلحا، آدم صالح با دیکتاتوری، این لغت، این مفهومی که شما به کار میبرید کاملا در تضاده با اون چیزی که در حقیقت بناست که اتفاق بیفته. یا اینکه آقای بهشتی اعلام میکنه که روشن فکر را باید بیان زیر چتر روحانیون کار بکنن. حزب جمهوری اسلامی درست میشه برای همین به عنوان یک نظام تک حزبی. از آقای خمینی اجازه میگیرن که وجوهات شرعیه رو خرج حزب جمهوری اسلامی بکنن. اینها هیچ کدامش در پاریس مورد بحث نبود. آقای خمینی تعهد داده بود به یک جمهوری، به یک جمهوری دموکراتیک. در پاریس هم گفته بود که جمهوری ما یک چیز هست شبیه آن چیزی که در کشور فرانسه هست. اما آقای خمینی که بعد از انقلاب به ایران برمیگرده کاملا تغییر میکنه. مهندس بازرگان بخش عظیمی از مردم را از دست میده، به خاطر همین حرفی که آقای مصطفی امروز میزنن که مهندس بازرگان انقلابی نبود. انقلابیون در اون زمان مشتهای گره خورده میخواستن و اعدام میخواستن اول انقلاب، اما مهندس بازرگان در اون شرایط دنبال این نبود. مهندس بازرگان مثل آقای بنی صدر دفاع نکرد از گرفتن سفارت. آقای مهندس بازرگان دست آقای خمینی رو یک بار در عمرش مثل آقای بنی صدر نبوسید. اینه که اختلافات بلافاصله بعد از انقلاب شروع شد و مهندس بازرگان و حزبش تبدیل شدن به یک سازمان. این آقای دکتر یزدی بعد از انقلاب، بعد از فوت آقای خمینی، 4 بار به زندان میره، یک بار در سن 82 سالگی. من این رو هم خدمتتون عرض بکنم، فقط جمله آخرم. در زمان آقای خمینی یک جزوه 200 صفحه نهضت آزادی در میاره و ولایت مطلقه فقیه رو عین دیکتاتوری میدونه، که بعد از اون دستگیری ها در ایران شروع میشه. اما این حرف رو در زمان آقای خمینی نهضت آزادی زده و هنوز هم اعتقاد دارد که ولایت فقیه عین در حقیقت استبداد و فرق با استبداد نمیکنه.
بله، ممنون از شما آقای مصطفی. از شما بشنویم، چون صحبت های آقای نوربخش متوجه بخشی از صحبت های شما بود. حالا اگر پاسخی دارید با آقای نوربخش، اول پاسخ شما رو بشنویم و بعد ادامه بدید.
روشن شدن تاریخ، شما اگر مطالعه بکنید خاطرات مرحوم دکتر یزدی رو خیلی دقیق اونجا نوشتن قرارهایی که با آقای خمینی گذاشته بودن. اینها چیزهایی است که اصلا آقای بنی صدر در جریانش نبود و وقتی هم انقلاب شد اصلا عضو شورای انقلاب نبود و همینطور که گفتم قرار گذاشته بودن به آمریکایی‌ها، نهضت آزادی به آمریکایی‌ها گفته بودن بنی صدر وزارتی نخواهد داشت، شما نگران نباشید، و اینها در شورای انقلاب با روحانیت همکاری میکردن و ناسازگاری که آقای بنی صدر با حکومت بازرگان میکرد که سر آزادی‌ها نبود، سر حقوق بشر نبود، سر بحث‌های آزاد نبود، برای که همه اینها چیزهایی بود که خودش دفاع میکرد، بلکه برای سر ساختن بنیادهای جدیدی بود که این بنیادهای جدید مثل سپاه پاسدار و دادگاه‌های انقلاب ایجاد شدن در اون دوره و هم دولت بازرگان رو انداختن، بعدن و هم پایه های اصلی استبدادی شدن که تا الان هم دوام آوردن.
یعنی شما میخواییم بگید که آقای بنی صد مخالف چکیلی نهادها بود؟ چون در جایی هم هستش که مثلا در مورد انقلاب فرهنگی آقای بنی صد برخی از روایت ها حکایت میکنه که خودشون اصلا جز کسانی بودن که این داستان انقلاب فرهنگی رو پیش بردن.
آقای مصطفی دادگاه های انقلاب رو اصلا انقلاب فرهنگ
اجازه بدید من حرفم رو بزنم شما حرفتون بزنید. انقلاب فرهنگی رو خود مهندس بازرگان به آقای بنی صد اطلاع داد که اینا دارن همچین کاری میکنن و میخوان دانشگاه ها رو بشورونن علیه آزادی خواه و علیه شما، و خود آیت که مال حزب جمهوری اسلامی بود که گفته یک بلایی سر بنی صد بیاریم که پدرش هم نه پدر بزرگش هم نتونه کاری بکنه. اصلا طرحی بود علیه آقای بنی صد و میخواستن که از این طریق و بعدش هم از طریق انحلال ارتش کاملا اون رو منزویش بکنن که نتونه کاری انجام بده و الا بحث پایه‌گذاری بحث آزاد در بعد از انقلاب، صحبت کردن از شوراها، دفاع کردن از آزادی ها، مخالفت کردن با اعدام ها و مخالفت کردن با دادگاه های انقلاب. من نمیگم مهندس بازرگان موافق دادگاه های انقلاب بود، اون مرد شریف مخالف بود، اما زمینه رو داده بود به دست حزب جمهوری اسلامی و اونها هم این کارها رو میکردن، این بنیادهای جدید رو درست میکردن و این بنیادهای جدید تا الان باقی موندن، حتی دادگاه انقلابش هم تا الان باقی موندن. استبداد که همینطوری عادی درست نمیشه، استبداد باید خودش رو بر یک اساسی بگذاره و اون اساس چی شد؟ سپاه پاسداران شد که با ادامه جنگ این رو واقعا ارتش رو کاملا تقریبا از بین بردنش، دادگاه‌های انقلاب و جهاد سازندگی و چیزهای دیگه که درست کردن. متاسفانه درست میگن آقای نوربخش که نهضت آزادی در دهه 60 کتابی داد علیه ولایت مطلقه فقیه، اما نهضت آزادی از سال 60 به بعد در تمامی انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرده، یعنی هیچ وقت نگفتن که ما با اساس این حکومت نمیتونیم همکاری بکنیم، بلکه همیشه کاندیدا دادن، حالا یا کاندیداشون رد شده یا از کاندیداهای دیگه دفاع کردن. یک اختلاف نظر هست، اختلاف نظر هنوز هم وجود داره، کسانی که امید بستن که این جمهوری اسلامی میشه اصلاحش کرد، تغییرش داد، و کسانی که میگوین این جمهوری اسلامی اساسش بر نظریه ولایت مطلقه فقیه و علاوه بر اون فساد کامل هم اون رو گرفته و با این جمهوری اسلامی نمیتوان با آزادی ها و دموکراسی رسید. این اختلافیست که خب وجود دارید.
آقای مصطفی یه نکته هم هستش، من اجازه بدین اینو بپرسم، به خاطر اینکه گفتین دلبستگی، حالا اشاره هم کردید به رفتار سیاسی نهضت آزادی که تو انتخابات ها شرکت کرده یا رویه به هر حال نگاه اصلاح طلبانه داشته، که البته در گذشته هم در قبل از انقلاب هم نهضت آزادی رویهش اصولا رویه انقلابی از نوع مبارزه کردن به اون شکلی که حالا گروهای چپ داشتن یا حتی مجاهدین خلق و اینا هم نبود. اما نکته اساسی اینه که از طرفی مثلا ما میبینیم که آقای بنی صدر هم انقلاب اسلامی رو باور داشته و حتی همین روزنامه‌شون رو در غربت یا در هجرت هم که منتشر کردن نامش رو انقلاب اسلامی گذاشتن. یعنی مثلا این که حالا انقلاب اسلامی رو شما منفک میدونید از جمهوری اسلامی، چون به هر حال جمهوری اسلامی به نظر من مولود انقلاب اسلامیه.
انقلاب اسلامی به اون مفهومی که در سال 57 رخ داد، یعنی که روحانیت هیچ مقامی نداشته باشد، یعنی که حاکمیت با مردم باشد، یعنی که اصل بر استقلال و آزادی باشه و اسلام حافظ عدالت و معنویت جامعه باشه فقط.
خب آخه روحانیت مثلا میشه یک ظرفی رو خالی از محتواش دونست، چون روحانیت که خب بالاخره نماد اسلام به حساب میاد.
خود آقای خمینی گفته بود که روحانیت جایی در دولت نخواهد داشت و من هم میروم در قم به درس میپردازم، و اول انقلاب هم چند ماهی رفت در قم و با جریان گروگانگیری تمام این مسئله متفاوت شد، هم در مجلس خبرگان ولایت فقیه رو گنجوندن و هم با گروگانگیری روح خمینی شد فردی که کسی که با همراهی کرده بود با به واسطگی دکتر یزدی با آمریکایی ها تماس داشت در تمام زمانی که در پاریس در نفلوشتا بود، با آمریکایی ها تماس داشت، با آنها قرار مدار گذاشته بود، گفته بود ارتش رو حفظ میکنم، گفته بود که با شما رابطه خوب، حتی جمله آقای خمینی هست گفته من از بختیار برای شما بهتر هستم. اینها هست. یک دفعه یک شبه ضد امریکایی انقلابی به مفهوم ضدیت رو پیدا میکنه که قدرت رو در دست بگیره. این چیزهایی که پیش اومده ربطی به انقلاب بزرگ بهمن 57 نداره، انقلابی که میلیون ها نفر مردم شرکت کردن. این که شما روی کلمه انقلاب اسلامی، تازه اون هم صحبت این بوده که باید در اسلام انقلابی بشه که این اسلام روشن بشه، پاک بشه از تمام این شریعتی که روحانیت به وجود آورد و مایه عقب افتادگی و از روشماندگی ایرانی ها هستش. اولین چیزی که آقای بنی‌صدر اومد خارج از کشور کتاب حقوق بشر در اسلام رو نوشت. چرا؟ برای این که گفتن بهش که عفو بین الملل و غیره، میگفتن که جمهوری اسلامی مدعی است که ما طبق قوانین اسلام عمل میکنیم و ما نمیتونیم چیزی بگیم. آقای بنی‌صدر نظرش بود نه خیلیشون دروغ، جمهوری اسلامی دروغ میگه، در اسلام این چیزها وجود نداره. حالا ما یا باید میگفتیم که بله وجود داره و اینا کاری که میکنن به نام دین مردم میکنن و میسپردیم اسلام و استقلال و آزادی، ضدیت با آمریکا هم بذاریم پای استقلال و همه چیز انقلاب رو بدیم به اونا، یا باید میگفتیم که نه خیلی، نه شما استقلال دارید، نه آزادی ها رو قبول دارید، نه به اسلام معنوی به بیان آزادی باور دارید. خب این دو دیده مختلفه که در مقابله قرار گرفتن و از روز اول هم در مقابله هم بودن.
بله. آقای نوربخش، شما نکته ای رو میخواستید در ارتباط با صحبت‌های آقای مصطفی بفهمید.
بله بله. ببینید، آقای مصطفی میگه که آقای مهندس بازرگان زمینه ای رو ایجاد کرد که دادگاه‌های انقلاب پا بگیره. این به نظر من غیر منصفانه ترین حرفیه که من از زبان آقای مصطفی به عنوان یک ملی نباید بشنوم، بلکه دشمنانی باید بشنوم که این حرفا رو به هر بار میزنن. اما من خدمتون عرض بکنم که اون مهندس بازرگان نبود که با آقای بهشتی و بقیه شروع کرد به همکاری کردن بعد از انقلاب با روحانیونی که طالب قدرت بودن. اون آقای بنی‌صدر بود که درون حزب جمهوری اسلامی هم خودش رو جای داد. اون آقای بنی‌صدر بود که از گرفتن سفارت دفاع کرد. اون آقای بنی‌صدر بود که از شورای انقلاب فرهنگی و انقلاب فرهنگی درون دانشگاه دفاع کرد. در همه این مراحلی که شما نگاه میکنید، مهندس بازرگان و دوستانش در حقیقت در مقابل این حرکت ها و اعدام ها قرار می گیرن. شما اگه دادگاه های انقلاب رو می خواهید ببینید چگونه شکل گرفته و چگونه اعدام کردن، خاطرات آقای خلخالی رو بخونید. در این خاطرات آقای خلخالی توضیح میده که اصولا این اعدام های بعد از انقلاب به چه شکلی در حقیقت صورت گرفته. میگن بعد از انقلاب در همه انتخابات نهضت شرکت کرده، اونم حرف نادرستیه. نهضت آزادی ایران انتخابات دوران احمدی نژاد رو ازش گذشت، تحریم کرد. دوران آقای رئیسی رو تحریم کرد. دفعه اول دولت روحانی رو قبول کرد و حمایت کرد از نوبت اول آقای روحانی و 100% پشت سر آقای خاتمی قرار گرفت. اما در بقیه انتخابات نهضت آزادی ایران شرکت نکرده. نهضت آزادی ایران در همین انتخابات در حقیقت دولت آقای رئیسی انتخابات رو تحریم کرد. خیلی روشن که شرایطی نیست که ما در انتخابات شرکت بکنیم. لذا پیشنهاد من به جناب مصطفی اینه که به جای اینکه ما برگردیم به بحث‌های سیاسی درون‌گروهی، بیشتر برای مردم صحبت بکنیم که چه اتفاق افتاد. من واقعا امروز بنام بر این نبود که برگردم و یه مقداری به تاریخ حرکت آقای بنی‌صدر بعد از انقلاب برگردم، اما در اولین صحبتی که آقای مصطفی کرد به هر بار میبخشید دهان من رو باز کرد و من نمیخواستم واقعا وارد این حیطه بشم. ما میخواستیم که تاریخ بعد از انقلاب رو ابجکتیولی بدون این که در حقیقت حالا من عضو نهضت باشم یا ایشون در حقیقت داماد آقای بنی صدر بشه یا من داماد دکتر یزدی باشم، بعد از انقلاب رو در حقیقت مرور بکنیم.
بله.
من
اینجا وقتی بحث پیش میاد اجازه بدید که بحث روند خودش رو داشته باشه.
من یه جمله به شما بگم که شاید بر من حالا اولین بار نیست که اون رو اعلام کردم، اما دکتر یزدی یه وقتی که آخرین بار من باهاش صحبت کردم در ترکیه، که میدونید که به دلایلی ما در ترکیه میرفتیم بخاطر اینکه ما نمیتونستیم ایران بریم، من وقتی که از دکتر یزدی این سوال رو کردم که اگه شرایط زمانی مجدداً به شما فرصت بدید که در یه چنین انقلابی شرکت بکنیم، دکتر یزدی بلا فاصله جوابش این بود هرگز. من این رو امروز در این رادیو اعلام میکنم، میخواد که در جلسات دیگه اعلام کردم اما در یک جای در حقیقت پابلیک، اینه که دکتر یزدی از همکاری خودش با یه سری از آدمهایی که تعهدشون رو به دموکراسی و جمهوریت در ایران در حقیقت شکستن، دکتر یزدی کاملا در حقیقت طلب مغفرت میکرد و اینکه آقای خمینی تبدیل شد به یک مستبد، دکتر یزدی هرگز در حقیقت با این مستبد یک روزم حاضر نبود بعد از سفارت آمریکا، یک دو مرتبه هم که دکتر یزدی به آقای خمینی ملاقات میکنه سر جنگ، سر مسائل از این قبیله که اونم داستانی دارد که امروز فرصتش نیست که من خدمتتون عرض بکنم در این صحبت ها چی گذشته است. میبخشید بزرگوارم.
خواهش میکنم بنیامین.
آره من میخواستم اتفاقا آقای نوربخش گفتن که بهتره که بحث سیاسی بکنیم، حالا یه ذره از تاریخ فاصله بگیریم. امروز که داریم مرور میکنیم و نگاه میکنیم به ماجرای انقلاب، نسلی که ازشون به عنوان نسل 57 یاد میشه در ادبیات سیاسی، نسل جوانتر و فعالین سیاسی جوانتر، اتفاقا همین مناقشه یا حالا اختلاف نظری که از ابتدای برنامه وجود داشت، این سوال بزرگ اون نسل هست، این نسل جوان هست دلوقتي. که اساساً چرا به جای اینکه چهره هایی که در انقلاب 57 نقش داشتن، اونایی که حالا در قید حیات هستن یا کسانی که وامدار کسانی هستن که در قید حیات نیستن و پیرو اونا هستن، چرا نمیان یک بار برای همیشه یک اعترافی به شکست اون حرکت در سال 57 بکنن؟ این انتقادی هست که
برخی هم عذرخواهی رو
یا چرا عذرخواهی نمی کنن.
من همین امروز خدمت شما خواهم گفت، ماها اشتباهمون این بود که روحانیت رو به اندازه کافی نمی شناختیم. ما در این رابطه نعیب بودیم که به آقای خمینی اعتماد کردیم، خیلی روشن ما اشتباه کردیم. این روحانیت سزاوار اعتماد روشنفکران نبود، ما اشتباه کردیم. من پوزش خواهی میکنم از همه جوانهایی که زندگیشون پایمال شد. من خودم خارج کشور یک روز به این جوانها بگم آرام نگرفتم. من اگه میتونستم ایران برگردم که آخرین بار در زمان دولت آقای روحانی بود برمیگشتم، همراه اونها توی خیابون بودم، این طرف اون طرف بودم. اما حتی در زمان آقای خاتمی پاسپورت من رو برای 2 روز گرفتن. لذا من به این جوان ها میگم من و نسل من از شما پوزش خواهی میکنیم. ما فکر نمیکردیم روحانیت اینقدر فاسد باشه، اینقدر جنایتکار باشه، اینقدر دستش به راحتی به خون مردم بره. این روحانیت اینقدر جنایتکار باشه که بره در سوریه 500 هزار آدم رو همراهی بکنه و اسد بکشه. نه، ما اینها رو نمیدونستیم. ما به اصطلاح ساده نگری میکردیم. من از همه این نسل‌ها طلب مغفرت میکنم، پوزش خواهی میکنم. من هیچ شرمندگی ندارم که این کار رو بکنم، 100%.
آقای مصطفی شما چطور؟ شما چه فکر میکنید؟
ببینم خدمتتون، این که رد شده عذرخواهی میکنم اینا رو من قبول ندارم. هر نسلی یک دستاوردهایی داره، یک ضعف‌هایی داره. ما اگر بخوایم وضعیت کنونی ایران رو بگیم، همش مسئولیتش با نسلیه که در سال 57 اون انقلاب بزرگ رو کرد، خب مسئله رو ساده کردنه و به مسئله به عنوان یک تجربه باید نگریست، باید ببینیم ضعف‌ها چه بوده، چه شکلی به اینجا رسیدیم.
خب آقای مصطفی، ولی خب من یه سوالی دارم به عنوان یک کسی که بعد از انقلاب به دنیا اومده و عملا مولود انقلاب به حساب میاد به نوعی. خب اگر یک چیزی حتی بزرگ هم بوده باید نگاه کنیم که ابعاد اتفاقاتی که رقم زده
و نتایجش
و نتایجش چه تأثیری تو زندگی ما گذاشته. مثلا من در 27 سالگی مجبور میشم کشورمو ترک کنم چون در جامعه خودم جایگاهی پیدا نمیکنم.
بله، این چیزهایی که اتفاق میفته نتایج اون انقلاب نبوده. تمام بحث سر اینه اون انقلاب میتوانست به اینجا نکشه. ببینید سرنوشت محتوم انقلاب این نبود. فرض کنیم آقای خمینی همون روز فوت کرد، وقتی که بیمارستان بود فوت کرده بود، فکر میکنید سرنوشت محتوم انقلاب این میشد؟ نه، این نمیشد. فرض بکنیم کسانی که گروگانگیری رو کردن، همونایی که تشویق کردن به اینکه شاه بره امریکا، همونا این که حزب توده و دوستانشون که این کار رو کردن نمی کردن، آیا این سرنوشت می شد؟ نه، این سرنوشت نمی شد. این که با یه حرفی بزنیم که جوونا خوششون بیاد، این اشتباه است عزیز من. نسل‌ها رو در مقابل هم قرار ندهید. نسل‌ها هر کدوم دستاوردهایی دارن، ضعف‌هایی دارن. به عنوان نمونه اعتماد به آقای خمینی اشتباه بوده. بله، منم میگم اشتباه بوده. الان با نگاه به گذشته میگم اشتباه بوده.
خب آقای مصطفی، اتفاقا همین هست دیگه، بحثی که مطرح میشه از سوی حالا منتقدین و مخالفین انقلاب 57 همین هست که این اعتماد به روح الله خمینی چرا اعتراف نشده که اشتباه بوده.
آقای بنی‌صدر سال 1980 کتاب نوشته، نوشته 12 تا اشتباه کردم، شماره یکش اعتماد به خمینیه. خب شما یا نخوندید، اطلاع ندارید، مطرح میکنید، یا اینکه نیاز دارید که اون نسل 57 دائم بیاد بگه که ما اشتباه کردیم، هر کار کردیم اشتباه بوده، عذر میخوایم. نه، اون انقلاب یک صحنه های بسیار زیبا هم داشته، یک صحنه های همبستگی بسیار جالب هم داشته. نه، اون انقلاب برای آزادی بوده، برای استقلال ایران بوده. برای در اون انقلاب صحبتی از حکومت روحانیت نبوده، صحبتی از ولایت فقیه نبوده. تمام این زنجیره رو شما باید ببینید که چرا به اینجا رسیده، چرا به این افتضاحی که شاهدش هستیم رسیده. ما که نمیتونیم بگیم که تمام کسانی که سال 57 و به عنوان فوش الان بهشون میگن 57ی ها، و این درست نیستش که نسل ها رو اینجوری انسان ها بکوبند. خب همین بسیاری از کسانی که میگفتن به روحانیت نباید اعتماد کرد رفتن با آقای روحانی رأی دادن. درست، کار درستی اینه که دیگه نسل ما نکرد که، مگه اینو نسل ما کرد؟ ما گفتیم نمیشه با آقای روحانی، نمیشه. یه بخشی از جامعه نمیدونم 30%، 35% اطلاع دقیق هم که از آرا نداریم، رفتن دو با آقای روحانی هم رأی دادن. خب پس نمیشه گفت که همش که پای اون نسله. چیکار میخواین بکنید با این تقاضاهای عذرخواهی؟ به جایی نمیرسیم. بگید اون نسل چه اشتباهایی داشته، در کجاها درست عمل کرده و در کجاها اشتباه عمل کرده. والا بخواید که بگیم که بنشینیم آقا من کاری نمیتونم بکنم برای که اون نسل، نه، این نسل جوان الان رو باید بهش مهیب زد. برعکس بگیم ما مسئولی، نمیتونیم بگیم که همش تقصیر اون بوده و هیچ کاری هم نمیشه کرد، برای اینکه اونا پدرها و مادرای ما رفتن یه کارایی کردن، ما وضعمون به اینجا رسیده. نسل سوخته، نه ما نسل پخته داریم، نه سوخته داریم، نه نیم پخته داریم. هر نسلی کم و زیاد خودش رو داره.
آقای نوربخش، شما هم همینو فکر میکنید؟ فکر میکنید که این مسئله رویارویی نسل هاست، یا به نظر شما نباید چنین پرسشی پرسیده بشه یا نسل ها پاسخگو باشن در برابر آنچه که انجام میدن؟
نه، من 100% سوال نسل بعد از 57 رو مشروع میدونم و خودم رو در این رابطه در حقیقت سزاوار این میدونم که در حقیقت پاسخگو باشم و پوزش‌خواهی بکنم. به این تعبیر، بله، حرف آقای مصطفی درسته که میلیون ها آدم در خیابون بودن، همه این بحثا، دلایلی که انقلاب شد کاملا مشخصه، بعد از انقلاب مشخصه، اما روشن فکرانی که در این رابطه نقش داشتن، روحانیت که خودش نمیتونست که انقلاب بکنه، که اگر روشن فکرا نبودند روحانیون که نمیتونستن انقلاب بکنن که، درست؟ این را ما باید بپذیریم. ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم، دست به دست روحانیون دادیم و بسیاری در حقیقت درون جامعه ایران روی ما حساب میکردند. جامعه ما اینقدر مذهبی نبود که آقای خمینی بعد از سالهای 42 در حقیقت شناخته شده بود. اونم نشناخته شده به تعبیر این که آقای خمینی خودش به تنهایی و با 10 روحانی، با 100 روحانی، با 1,000,000 روحانی اینها بتونن.
البته آقای نوربخش، آقای یزدی، آقای بنی صدر و آقای قطب‌زاده که حالا چپام یه چیز درست کرده بودن، اصطلاحی درست کرده بودن و اصطلاح به کار می‌بردن، نقش بسیار اساسی داشتن تو معرفی آیت الله خمینی دیگه به جهان.
بله من کاملا این خدمت تو عرض میکنم. بله خب من نقل قول دکتر یزدی برای شما گفتم اینجا امروز و پوزش خواهیش در جلسات در حقیقت مختلف. نه، ما به عنوان نسلی که دست روحانیون رو گرفتیم در این رابطه باید پوزش خواهی بکنیم از نسل گذشته. چرا نهیب بزنیم به نسلی که تمام زندگیش رو این انقلاب از بین برده، تمام آرزوهاش از بین برده؟ من خودم رو مسئول میدونم. من در اون زمان یه چیزی معادل 24 سال 25 سالم بوده، اما هرگز نمیگم که من جوان بودم. من یک جوان انقلابی بودم و از جوانهای امروز پوزش خواهی میکنم، به خاطر اینکه من به عنوان یک روشنفکر و پدر همسرم به عنوان یک روشنفکر، ما نباید اعتماد میکردیم به روحانیون. ما اگه پهلوی روحانیون نبودیم انقلابی در ایران نمیشد که.
پس بذارید از آقای مصطفی هم بپرسم، چون وقت زیادی هم نمونده به پایان برنامه. آقای مصطفی، شما فکر می‌کنید
من در سطح خودم دارم میگم، من میگم اون مقدار مسئولیتی که ماها داریم که مسئولیت کمی هم نیست، در مقابلش باید پوزش‌خواهی بکنیم، بعد اعتراف بکنیم به گناه خودمون، اعتراف بکنیم به اشتباهی که کردیم. میبخشید بزرگوار.
البته مثل اینکه آقای مصطفی خب این رو یک گناه نمیدونن، اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده تا اونجایی که من متوجه شدم از فحوای کلامشون. درست آقای مصطفی؟
گناه یه اصطلاح مذهبیه، تجربه یک چیز دیگه است. گفتم هر نسلی میتونه اشتباه بکنه، میتونه اشتباهات داشته باشه، میتونه خطا داشته باشه، هر فردی میتونه خطا داشته باشه، خیانت داشته باشه. من افتخار میکنم.
شما فکر نمیکنید آقای مصطفی اگر که شاه ادامه پیدا میکرد، چون ما اصلا الان نوشته ام از البته نوشته خیلی بلندی از یکی از شنونده هامون به اسم مهران سلطانی قنزاق، اگر اشتباه نخونم اسمشونو، که اعتقاد دارن که اگر ایران 46 سال پیش اگر با همون فرمان پیش می رفت، حداقل امیدوار بودیم که قهرمان ملی و نخبگان پناهنده نمی شدن، چون پاسپورت ایران در زمان شاه در تمام دنیا اعتبار داشت و ویزا نیازی نداشت. حرف رو باید کامل زد، اینجوری کمی سخت. امیدوارم با مخالفین شاه روزی بتونم، حالا گفته که کامل بتونم صحبت کنم، ولی مسئلهش اینه که اگر شاه ادامه پیدا می کرد ما وضعیت امروزمون رو نداشتیم. فکر نمی کنید که اگر همون نگاه اصلاحی وجود داشت به حکومت شاه بهتر بود؟
اگر اصلاح در محلی ممکن باشه اصلاح میشه کرد. انقلاب رو که کسی دستور صادر نمیکنه انقلاب بکنید، انقلاب پیش میاد برای اینکه شرایط طوری شده که این خواستار تغییرش میشه. و الا وقتی که اصلاح ممکنه، مسلم اصلاح ده ها نفر از شخصیت های سیاسی جبهه ملی، نهضت آزادی، چند بار نامه نوشتن به شاه که شما این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، مگر میکرد؟ قبول نداشت.
ولی دولت شاپور بختیار آقای مصطفی خب اقدام موثری بود برای این اصلاحی که شما میگین دیگه، که ازش حمایت هم نشد از طرف
دسترد زده شد به سینه دولت.
شاپور بختیار برای اینکه اصلاح ممکن نبود، برای اینکه اصلاح ممکن نبود اون موقع در یک ماه آخر، شاه هم از کشور گذاشته بود رفته بود و خب پایان سلطنت واقع شده بود. شرط نخست وزیری این بود که بره خارج از کشور و اون هم این شرط رو پذیرفته بود. جدی باید این مسائل رو یک به یک دید و مطرح کرد و سوال جواب کرد.
بله، حالا انشاءالله فرصت بهتری اگه داشته باشیم قطعا به همه اینا میپردازیم.
اون موقع کاش انقلاب نمیشد. کاشکی نیست، مثل اینکه الان که من داره اینجا بارون میباره بگم که کاش بارون نمیبارید. یک شرایطی هست بارون میباره.
بله، بارون پاریس هم به هر حال لذت بخش دیگه، اون فضای خاص پاریس. اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پاراگراف آخر که جنبندی ماست رو از هر دو مهمان بزرگوارمون بشنویم.
پاراگراف
شنونده پاراگراف اول هستید و لحظات پایانی این برنامه رو داریم به صورت زنده دنبال میکنیم. من از آقای مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی که از آمریکا ما رو همراهی میکنن، میخوام که جمع‌بندی خودشون و پاراگراف آخر رو با ما در حدود یک دقیقه در میون بذارن.
این صحبتی که جناب مصطفی میکنن درسته که برای انقلاب نمیشه برنامه‌ریزی کرد. انقلاب ها در حقیقت میاند، شرایط انقلابی فراهم میشه. اگه یادتون باشه آخرین کاری که شاه در زمان خودش کرد ایجاد حزب رستاخیز بود و همه راه ها رو بست. مصدق به شاه اعلام کرد که شما سلطنت میکنی نه حکومت، و شاه اون رو نپذیرفت، اجازه داد که درون کشور ما کودتایی بشه. لذا درون کشور ما بدون اینکه کسی براش برنامه‌ریزی بکنه انقلابی صورت گرفت. در این پروسه انقلابی بسیاری بیشتر از بقیه یا یه گروهی بیشتر از بقیه مسئولن. من خودم رو و کسانی که هم نسل من هستن، گروه های سیاسی، اینها رو مسئول در این انقلاب میدونم، به خاطری که اعتماد کردن به روحانیون مثل آقای خمینی. این به نظر من اشتباه بود و من الان و اکنون پوزش خواهی میکنم برای اینکه ما اعتمادی کردیم به روحانیون و آقای خمینی که این اعتماد رو نباید میکردیم.
ممنون از شما آقای نوربخش. آقای مصطفی از شما هم یک دقیقه بشنویم پاراگراف آخرتون.
من خدمتتون عرض کنم که مسائل ایران حل نمیشه مگر اینکه ما تجربه رو ادامه بدیم. تجربه رو ادامه دادن یعنی نقص ها رو رفع کردن و درست کردن. انقلاب 57 من افتخار میکنم در شرکت کردم، برای استقلال و آزادی ایران بود، برای حاکمیت ملی ایران بود، و افتخار میکنم که از اون انقلاب تا امروز به روی این اصول ایستادم و ادامه خواهم داد. و اگر بخوایم پیروز بشویم باید این تجربه رو ادامه بدیم تا مردم حاکمیت پیدا کنن، هر ایرانی آزاد باشه، با هر دینی با هر عقیده‌ای بتواند زندگی کنند. اون چیزی که تجربه بزرگ هست برای ما در عرض این 40 سال به دست اومده، مسئله جدایی بنیاد دین و دولت. از این رو من به عنوان یک جمهوری خواه، آزادی خواه، مستقل، خواستار استقرار یک جمهوری در ایران هستم، برای که هر ایرانی با هر دین و عقیده و جنسیتی بتواند یک رأی داشته باشه و سرنوشت خودش رو تعیین کنه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، مهدی نوربخش عضو نهضت آزادی ایران که از آمریکا ما رو همراهی می‌کردند، و همچنین مهران مصطفی فعال سیاسی جمهوری خواه که از پاریس با ما همراه بودن از فرانسه. لحظات پایانی رو داریم سپری می‌کنیم. بنیامین یک چند تا پیام آره هم از شنونده‌هامون بخونیم.
محمد که هم اسم خودت هست پیغام گذاشته که وقتی تصمیم عاقلانه شاه و روی کار آمدن دکتر بختیار تحمل نشد، در نهایت ایران دست اوباش افتاد. وقتی که لجبازی حاکم بشه منافع ملی پایمال میشه.
یک شنوندهی که خودش رو منتی فاطمی، اگر درست اسمشون رو خونده باشم، معرفی کردن، میگه چرا آدرس عوضی میدهید؟ مهدی بازرگانها، ابوالحسن بنی صدرها و غیره خودشان باعث و بانی این رژیم، البته به گفته آقای فاطمی یا خانم فاطمی، اسلامی در ایران بودند، امام ساختند و دیوار بر سر خودشان فرو ریخت.
امیر هم محمد برامون نوشته که این صحبت ها چه فرقی میکنه؟ ما جوونیمون رو باختیم، ایران رو باختیم و آرزوهامون رو باختیم. حالا هر چقدر که بیایم و حرف بزنیم از گذشته چی رو ثابت میکنه وقتی هنوز با همون تفکر داریم پیش میریم؟ دنیا داره به سمت رفاه میره، ما اما گیر کردیم در 50 سال پیش یا در 28 مرداد یا وقایع اینچنینی و فارغ از این هستیم که به حالمون و زندگی الانمون چی میگذره.
همدم نگاه انتقادی داره به حکومت پهلوی و میگه پهلوی انسانساز نبود، آفتابساز بود و این ملاها از آستین پهلوی بیرون اومدن. و همچنین باز هم شنونده دیگه به اسم خودش رو جیمی معرفی کرده، میگه این دو نفر دموکراسی خواه بودند، منظورش بازرگان و بنی صدره، و میگه مردمی، اما حزب جمهوری اسلامی به ویژه باند هاشمی که تمام تندروی های اول انقلاب رو انجام دادن، دولت اونها رو ساقط کردن و انحصار طلبی به وجود آوردن. اگر این دولت ها باقی میموندن، یکی از بهترین حکومت ها و دموکراسی ها در جهان رو داشتیم و رو به پیشرفت.
کاربر دیگری هم اشاره کرده به نقش غربی ها محمد به نام خسرو و گفته که نباید از نقش غربی ها به تعبیر این کاربر غافل بود. آمریکا تونست که با حالا به تعبیر این کاربر با حمایت روشنفکران در واقع ناآگاه که پشت حکومت وقت نظام پادشاهی رو خالی کردن، ایران رو تبدیل بکنه به یک کشور منزوی، به یک کشور فقیر و به اهدافش برسه، چون شاه آدم به تعبیر این کاربر آدم توسعه گرایی بود و البته خیلی هم سر پرسودایی داشت. غربی ها از این موضوع خوششون نیومد و با همراهی روشنفکرا و روحانیون تونستن که این انقلاب رو به وجود بیارن.
بله، به پایان پاراگراف اول نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو مانند همیشه در این چهارشنبه ها همراهی کردید و شنونده این برنامه بودید. نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. به همراه بنیامین صدر که در کنار من در استودیو حضور
من
داره،
من هم خداحافظی میکنم با همه مخاطبان پاراگراف
و شهرام ابراهیمی. براتون شبها و روزهای خوبی رو آرزو میکنیم. چهارشنبه بعد در کنار شما نخواهیم بود.